من به مسجد بوده که در راه به یکی از دوستانش برمیخورد و او با آگاه ساختن ایشان از اتفاقاتی که در مسجد گوهرشاد رخ داده بود، ایشان را از رفتن منصرف میکند. بله، نزدیک به 20 عالم روحانی را در حادثه گوهرشاد بازداشت کردند. من پس از انقلاب گفتم تصاویر آنها را از پرونده هایشان بیاورند ببینم. دیدم زیر تصاویر عبارت جرم سیاسی نوشته بودند، یعنی دخالت در سیاست. رژیم پهلوی بر محور جدایی میان دین و جامعه بنا شده بود. یادداشت‌های فردوست این مطلب را به خوبی روشن می‌سازد. مدارس و مراحل تحصیل حوزوی در محضر اساتید. من و برادر بزرگترم پس از دوره دبستان به تحصیل در حوزه علمیه پرداختیم، چون پدرم نگذاشت در مدارس رسمی تحصیل کنیم تا مبادا از لباس روحانیت بیرون بیاییم. هر طلبه علوم دینی تحصیلات خود را با خواندن ادبیات عرب، یعنی صرف و نحو و معانی و بیان و بدی شروع می کند. من وقتی در دبستان بودم مقداری از کتاب جامع المقدمات را تا پایان اون موزج خوانده بودم. کتاب امثله را با پدرم شروع کردم اما ادامه نیافت، لذا با استاد دیگری ادامه دادم. صرف میر را نزد پدرم خواندم. بعد عوامل منظومه را هم نزد یک استاد خواندم. مشغول اون موزج بودم که درس دبستان را به پایان رساندم. در مدرسه سلیمان خان یا همان سلیمانیه که زیر نظر شیخ حسین بجستانی بود، دروس مقدمات و سطوح را ادامه دادم. شیخ حسین بجستانی از علمای فاضل و دوست پدرم بود. ریاست مدرسه با شیخ احمد کفایی فرزند آخوند خراسانی بود. آقای بجستانی شخصی به نام آقای علوی را به عنوان استاد من تعیین کرد و من صمدیه را نزد وی خواندم. وی بعداً درس پزشکی خواند و پزشک شد. سپس آقای بجستانی استاد دیگری به نام آقای مسعودی برایم تعیین کرد. سیوطی و مغنی را نزد ایشان خواندم. در سال 1332 از مدرسه سلیمانیه به مدرسه نواب منتقل شدم. در این دوره بود که شایستگی ها و توانایی های من شکوفا شد و در خود اشتهای سیری ناپذیری برای فرا گرفتن دروس و قدرتی فوق‌العاده برای درک و فهم آن یافتم. پس از مغنی متول را خواندم. در اینجا باید اهمیت دو کتاب متول و مغنی را مورد تأکید قرار دهم که اولی در زمینه علوم بلاغت کتاب سودمندی است اما خواندنش خیلی طول می کشد و دومی هم کتاب بیمانندی در علم نحو است. فقه و اصول را با شرایع نزد پدرم شروع کردم و تا باب حج ادامه دادم. پدرم در آن هنگام به برادر بزرگترم شرح لمعه درس می داد و او هم با پدر در شرح لمعه به باب حج رسید و من که پیشتر در برخی دروس شاگرد برادرم بودم، اکنون با او هم درس شدم. 3/4 شرح لمعه را نزد پدر و 1/4 آن را نزد سید احمد مدرس یزدی خواندم. پیش از آن، معالم الاصول را نزد سید جلیل حسینی که دوست پدرم بود خوانده بودم. سپس رسائل و مکاسب را نزد پدر و حاج شیخ هاشم قزوینی خواندم. حاج شیخ هاشم قزوینی به حق استاد توانایی بود و من کسی را بهتر از او در روش تدریس ندیدم. در 17 سالگی رسائل و مکاسب و کفایه را تمام کردم. سال 1335 در درس خارج شرکت کردم. سالها بعد برای زیارت به عراق رفتم و چند ماه در نجف اشرف ماندم. در آن مدت در محضر درس علمای بزرگ آن دیار حضور یافتم تا دروس آن اساتید را با دروس حوزه مشهد مقایسه کنم. من در برخی درس‌های آقای خویی، آقای حکیم، آقای بجنوردی، آقای شاهرودی، میرزا باقر زنجانی و میرزا حسن یزدی حضور یافتم. در اواخر دوره‌ای که کفایه می‌خواندم، با تشویق پدرم به حلقه درس آقای میلانی پیوستم. آقای میلانی سال 1333 به مشهد آمد و تدریس فقه را از ابتدای کتاب اجاره شروع کرد و 2 سال ادامه داد، ولی من در این درس ها حضور نیافتم. زمانی در درس ایشان شرکت کردم که کتاب صلات را شروع کرد. 2 سال و نیم یعنی تا میانه های سال 1337 با آقای میلانی ادامه دادم. در آن سال به قم رفتم و تا سال 1343 در این شهر ماندم. از سال 1343 به مشهد بازگشتم و تا پیروزی انقلاب اسلامی در مشهد ماندم. درس خارجی را هم با پدرم داشتم، ولی از آنجایی که تدریس خارج نیازمند تلاش گسترده برای آمادگی و مطالعه منابع متعدد است و پدرم قادر به این تلاش گسترده نبود، لذا درس خارج با ایشان جدی نبود. عادت کرده بودم درسها را به زبان عربی بنویسم. همچنین کوشیدم کارم از جهت ارائه و فصل بندی هم ابتکاری باشد. پدری که استاد بود. پدرم ما را عادت داده بود که هیچ فرصتی را از دست ندهیم و هیچ روزی را بدون بهره‌گیری از درس و مباحثه نگذرانیم. ایشان از فرصت تعطیلی درس حوزه در ایام ماه محرم و همچنین ماه‌های تابستان هم بهره می‌گرفت. در 7 روز اول ماه محرم برای من درس می‌گفت و 3 روز بعد از آن را به مجالس روزه امام حسین علیه السلام می‌رفت. چیزی را به نام تعطیلی تابستانی قبول نداشت و می گفت ما در نجف علی‌رغم هوای طاقت فرسا و گرمای سخت درسمان را ادامه می دادیم. بنابراین تابستانها در مشهد چرا باید درس و تحصیل تعطیل شود؟ متول را در ماه‌های تعطیل تابستان خواندم. شیخ فشارکی در تابستان از قم به مشهد می آمد و 2 ماه می ماند. من او را قبلاً دورا دور می شناختم، چون پیشتر در مشهد ادبیات عرب را تدریس می کرد و بعد هم که به قم می رفت به تدریس همین دروس در قم می پرداخت. از او خواستم در مشهد به من متول درس بدهد که پاسخ مثبت داد و من ساعتهایی طولانی از روز را به درس خواندن نزد او می پرداختم. لذا بیان و مقداری از معانی و بدیع متول را در خلال 2 تابستان یعنی ظرف 4 ماه به پایان رساندم. شیخ فشارکی بعداً فهمید که من مکاسب هم می خوانم و لذا از پیشرفت سریع من در فقه شگفت زده شد. او خود این کتاب را در قم تدریس می کرد. پدرم بر درس خواندن ما به طور مستمر نظارت می کرد. ما را گاه با تشویق و گاه با تندی به آن ترغیب می کرد. من همیشه تسلیم روش پدر و مجری خواست او بودم. هرگاه در مورد درسی که می خواندم اظهار نظر می کردم، پدرم خیلی خوشحال می شد و به من که 14-15 ساله بودم می گفت تو مجتهدی و قدرت استنباط داری. با برادرم مباحثه می کردم. پس از مباحثه پدرم ما را به اتاق خود می خواند، از ما پرسش می کرد و آنچه را نتوانسته بودیم بفهمیم برای ما توضیح می داد. به خاطر دارم که خانه ما 3 اتاق داشت. 2 اتاق از آن پدر بود. 1 اتاق نسبتاً بزرگ برای میهمان ها و یک اتاق هم برای مطالعه و غذا خوردن و استراحت، شبیه حجره طلاب. ما هم همگی یک اتاق داشتیم. 4 برادر و 4 خواهر با مادر. در مواردی که مادر میهمان یا روزه داشت، ناگزیر بودیم بیرون خانه بمانیم. در اتاق مخصوص پدر، میزی به درازا و پهنای 80x40 بود که در زمستان با گذاشتن منقلی در زیر آن برای گرمایش هم مورد استفاده واقع می شد که به آن کرسی می گویند. پدر در سمت طول میز 4 زانو می نشست. ما هم هر دو کنار یکدیگر در یک سمت عرض آن می نشستیم. به خاطر هیبت و جدیت پدر در اثنای درس و مذاکره، من و برادرم بر سر اینکه کدام دورتر از پدر بنشینیم با هم کشمکش داشتیم. بیشک این تندی و خشم پدر هر چند جنبه‌های منفی داشت، اما منکر جنبه‌های مثبت آن نمی‌توانم بشوم، زیرا این سختگیری ما را منضبط برآورد و از انحرافاتی که برای برخی فرزندان روحانیون به علت عدم توجه به آنها پیش می‌آمد به دور داشت. یکی دیگر از اثرات آن نیز این بود که من توانستم ادبیات عرب و دوره سطح فقه و اصول را در 5.5 سال به پایان برسانم. علاقه‌مندی‌های من. از 6 سال تحصیل در حوزه مشهد خاطرات بسیاری دارم که یک مورد آن را ذکر می کنم و آن عبارت بود از شیفتگی شدید من به مطالعه کتاب‌های داستان و رمان‌های مشهور جهانی و ایرانی. شاید من همه داستان‌های میشل زواگو را که 10 تاست خواندم. داستان‌های الکساندر دومای پدر و پسر را هم خواندم. همچنین تمامی یا بیشتر داستان‌های ایرانی را نیز خواندم. خواندن این داستان‌ها و رمان‌ها تأثیر محسوسی در ذهن و شیوه نگارش انسان دارد. سال 1336 چند ماه به عراق سفر کردم. برخی کتابهایی را هم که به آنها خیلی علاقه داشتم به همراه خود بردم. بعد به کتابخانه شوشتریه نجف اشرف رفتم که اتفاقاً بسیاری از کتابهای عمویم سید محمد در این کتابخانه هست و موقوفه آنجاست. در آنجا کتاب‌هایی را استنساخ کردم. سپس به همراه خانواده از طریق بصره به ایران بازگشتیم و از خرمشهر با قطار به تهران آمدیم. در تهران کتاب‌ها را به همراه چند شناسنامه گم کردم. همه جا را زیر و رو کردم و هر جایی را گشتم. به انبارهای راه آهن رفتم و مدت‌ها در آنجا جستجو کردم، اما نتیجه‌ای نداشت. پریشان و اندوهگین و افسوسمند به مشهد بازگشتم. 2 سال بعد نامه‌ای از یک راننده تاکسی به دستم رسید که نوشته بود من بسته‌ای را که در اتومبیلم جا مانده بود پیدا کردم. آن را باز کردم، اما هیچ نشانی از صاحبش در آن نیافتم. فقط چند کتاب و شناسنامه در آن بود. دیدم صاحب شناسنامه معمم است، لذا از فردی معمم در تهران پرسجو کردم و او نشانی مسجد مشهد را به من داد. به این ترتیب کتاب‌ها به من بازگشت.
فرهنگ، شبکه زندگی.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما.
این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده های پنهان
پنهان
مخبرهای جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چه درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سالی 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنی؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن، اشکالشون چیه؟ به درد نمیخورن، خرابن چیه؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه.
پرده های پنهان
در سینما فرهنگ.
فرهنگ به روایت امین خرمی.
عشق یعنی قاف و لام قل هو الله احد. عشق یعنی با بسم الله الرحمن الرحیم. عرض درود، ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل. یک بار دیگه میخوام دعوتتون بکنم به مجموعه مستند از قلب ایران که توسط وحید فرجی در قامت کارگردان و راوی تولید شده که مؤسسه فرهنگ هنری اوجون رو تهیه کرده. این مجموعه مستندها در قالب دو فصل، نخست فصل اول در ایام جنگ 12 روزه و فصل دوم در ایام دفاع مقدس، جنگ تحمیلی، سوم جنگ رمضان تولید شده و این بار درباره قسمت مخازن نفت میخوام با شما صحبت بکنم. هفدهم اسفند 1404 خورشیدی، دوستان عزیز، در حالی که هنوز تمام ایران غمین بود از شنیدن و تأیید شدن خبر شهادت آقای شهید کشور ما، رهبر عظیم الشأن، فرزانه و حکیم، حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای، و به فاصله بسیار کوتاهی از آن، نهمین روز اسفند ماه، شاید کمتر از 24 ساعت خبر تعدی و تجاوز به مدرسه مینا و آسمانی شدن آن کودکان نازنین و آینده سازان این سرزمین، 168 کودک و دانش آموز مینابی، شاید کمتر از 10 روز، حوالی 9 روز و چند ساعت از جنگ رمضان گذشته بود که در 17 اسفند ماه 1404 در شامگاه این روز خبر رسید که یکی از مخازن نفت بزرگ در پایتخت کشورمون تهران توسط ارتش تروریستی آمریکا و رژیم قاسم صهیونی مورد هدف قرار گرفته و در همون ساعات نخستین در کنار عظمت شکل آتش سوزی، دودی که از این تعدی و تجاوز به آسمان می رفت، صحبت‌های مختلف و متعددی چه در قالب حالا روایت‌های زرد توسط رسانه‌هایی که قابل تأیید نیستند و چه در قالب رسانه‌های رسمی کشورمون برای رد کردن آن روایت رسانه‌های زرد که با وجود اینکه مردم عزیزمون در بطن جنگ تحمیلی دیگر، جنگ رمضان بودن، شایعه‌هایی مانند باران اسیدی رو راه می‌انداختن و خب مدام از زبان پزشکان، پیران پزشکان، وزیر محترم بهداشت، درمان آموزش پزشکی و بسیاری دیگر از پزشکان کشورمون در رسانه‌های رسمی درباره رد کردن این ادعا صحبت به میون اومد. اینجا بود که آقای وحید فرجی به عنوان یک مستندساز میدانی که نگاه او در ساخت مستند بیشتر بر روایت پژوهشی و روایت حاضر در میدان در حقیقت به وقوع پیوسته، خب باعث درخشش او در عرصه‌های ملی و بین‌المللی شده، با جناب دکتر شهریار خاطری، متخصص سمشناسی و عضو سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی سازمان ملل در کشورمون همراه میشه و در حین نزدیک شدن به آن محیط که هنوز هم هرچه که آن ماشین نزدیک‌تر میشد میتوانستیم ستون‌های دود غلیظ سیاه رو دریابیم، گفتگوهای اولیه که بیشتر گفتگوهای تخصصی است میان این دو رد و بدل میشه، مبنی بر اینکه آیا واقعا مفهومی به نام باران اسیدی که حالا در قالب شایعه داره منتشر میشه مفهومی قابل تاییده، که با رد این اتفاق آقای دکتر خاطری به این نکته اشاره میکنه که احتمال باران‌های اسیدی مربوط به هدف قرار گرفتن یا انفجارهایی است که ممکن است در کارخانه‌های صنعتی که روی گازهای خطرناک در حقیقت کار می‌کنند به وقوع بپیونده. اما وقتی انبارهایی یا ذخایری مانند ذخایر نفتی مورد هدف قرار می‌گیره یا شاهد انفجارهایی در اون هستیم، بیشترین خطر مربوط به ذرات معلقه که هرچه غلظت این ذرات معلق بالاتر بره، مشکلات حاد تنفسی رو با خودش به همراه داره برای کودکان، افراد سالمند، کسانی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند، میتونه خطرساز و خطر آفرین باشه.
ساعت 10 تا 10:30 تعدادی از مخازن سوخت در تهران مورد هدف قرار گرفت و بمباران شد. تصمیم گرفتم در واقع کاری گزارش در این مورد تولید بکنم و اولین کسی که به ذهنم رسید با ایشون همراه بشم آقای دکتر شهریار خاطری هستن.
اطلاعات امروز منتشر شده بود در خصوص باران اسیدی. حقیقتش باران اسیدی بیشتر اونجاهایی مصداق داره که آتش‌سوزی های صنعتی اتفاق میفته و ما گازهایی مثل SO2 یا دیوکسید بوگل و NO2 یا دیوکسید نیتروژن داریم در هوا. ولی اینجا نگرانی عمده‌ای که ما داریم در واقع نگرانی از این ذرات معلقیه که غلظتش خیلی زیاد تر از حد استاندارد زیاد میشه در هوا و خب اینا ممکنه مشکلات تنفسی شه.
آیتون اینا الان موادی که متصاعد میشه چی از شامل چه موادی هست؟
بنزین که جزء هیدروکربن است و این دود سیاهی که ناشی از احتراق ناقص هیدروکربن هایی مثل بنزینه عمدتا شامل کربنه و مقدار زیاد از اکسیژن هوا را میگیره متاسفانه و این دود میتونه آسیب جدی به ریه برسونه.
فارغ از این شکل از گفتگوها و صحبت‌های تخصصی که در خلال این مستند بخش کوتاهی از خودش رو و این موضوع در حقیقت به آن اختصاص پیدا کرده، شاید یکی از صحبت‌های بسیار اثرگذار جناب دکتر شهریار خاطری آنچنان که عرض کردم متخصص سمشناسی و عضو سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی سازمان ملل متحد دفترش که در ایران وجود داره ذهن هر مخاطبی رو به خودش جذب میکنه که زمانی که ارتش رژیم بعث در طول دوران حماسه سازی 8 سال دفاع مقدس از گاز خردل که در قالب تمامی جنگ های متداول دنیا هر کشوری که از این گاز استفاده بکنه از اون به عنوان سلطان یا پادشاه سلاح‌های شیمیایی یاد میشه، یا وقتی که برای اولین بار از گاز اعصاب در میان تمامی جنگ هایی که در جهان صورت گرفته، تأکید میکنم حتی در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم هم هیچ کدام از کشورهای متخاصم از این سلاح استفاده نکردند، در حالی که صدام به عنوان رئیس حزب بعث از این گاز در طول حماسه سازی 8 سال دفاع مقدس استفاده کرد. آقای دکتر خاطری به این نکته اشاره میکنه که هیچ کدام از کشورهای دنیا صدایی ازشون در نیومد مبنی بر این که بخواهند این کار رو که کاملا عملی منکوب شده، عملی غیر قابل انسانی و مغایر با بسیاری از کنوانسیون‌ها و پیمان‌نامه‌های جهانی است رو بخوان زیر سوال برن. و حالا جالبه کسانی دارن این کار رو میکنن، یعنی ایالات متحده آمریکا یا رژیم قاسم صهیونی که خودشون این دست از سلاح‌ها مثل گاز خردل یا گاز اعصاب رو در اختیار رژیم بعث قرار دادند تا علیه نازنین هموطنان و رزمندگان ایران جان در دفاع از این سرزمین قرار بگیره، هرچند که میدانیم بخشی از سلاح‌های شیمیایی توسط رژیم بعث و شخص صدام حتی برای مردم خود کشور عراق هم مورد استفاده قرار گرفت.
اولش در فوریه 91 بود که حدود 750 تا از چاهای نفتی کویت و اونا منفجر کردن و یه دود خیلی عجیبی کل منطقه رو گرفت. و جالب اینجا بود که اونجا روزی بود که صدام به قول انگلیسی ها بدگاهی شده بود دیگه، آدم بده شده بود. یعنی دقیقا تا یک دو سال قبل از اون آدم خوبه بود که علیه ما سلاح شیمیایی استفاده میکرد و همه چی اوکی بود و همه حمایت ها رو داشت. اونجا که آدم بده شد بلا فاصله محکومیت جهانی و اومدن یک طرح دعوای عجیب و غریبی کردن که این دوده ناشی از این چاهای نفتی به کیا آسیب زده و غرامت میدادن. مقدار زیادی به کویتیا دادن و به کشورهای حاشیه خلیج فارس. سربازان آمریکایی خودشون که در معرض این دودها قرار گرفته بودن، میخوام بگم یعنی صدمه زدن به زیر ساختا اینجوری نه تنها میتونه آسیب جدی به محیط زیست برسونه، سلامت همه رو میتونه به خطر بندازه و یه جوری من میتونم این تعبیر رو به کار ببرم که مثل سلاح کشتار جمعی محسوب میشه دیگه، به خاطر اینکه تشخیص نمیده دیگه آدمای نظامی از غیر نظامی رو. الان هر کسی تنفس بکنه، زن، مرد، بچه، مریض، پیرمرد، این نشون میده که این افراد هیچ احترامی برای حقوق بین الملل، حقوق بشر و همه اون چیزایی که خودشون راجع بهش حرف میزنن قائل نیستن و همه اینها یه معنای انتخابی و یه طرفه برای خودشون فقط داره. هر وقت بخوان میتونن هر کسی رو محکوم کنن با این چکش، ولی نه، خودشون آزادن که هر کاری دوست دارن انجام بدن.
اما دوستان عزیز، بخشی دیگر از مستند مخازن نفت، یکی از قسمت‌های مجموعه مستندهای از قلب ایران، به کارگردانی و روایت وحید فرجی که مؤسسه هنری رسانه اوج رو تهیه و تولید کرده، باز به یک روایت تاریخی دیگر باز می‌گرده. یک بار دیگه از زبان جناب دکتر شهریار خاطری، متخصص سمشناسی و عضو سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی ملل متحد، دفتر و نمایندگی اون در کشور به سال 1991 و جنگی که رژیم بعث علیه کشور کویت انجام داد باز می‌گرده، چیزی حدود 35 سال 36 سال پیش و بعد از حمله به سکوی نفتی، آلودگی‌های شدیدی که در حقیقت آب‌های خلیج فارس قرار گرفت، مردم خود کویت، تعدادی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، حتی سربازان آمریکایی با اون مواجه شدند، شاهد بودیم که به فاصله بسیار کوتاهی و اولین کشور خود کشور انگلستان بود که در رسانه‌های خودش از صدام به عنوان بدگای یا انسان بد در حقیقت نام میبره و بعد هم در فاصله بسیار کوتاهی دادگاه بین المللی قرابت‌های بسیار سنگینی رو به تک تک مردمان کویت، تعدادی از همشهری‌های کویتی یا عرب زبان در تعدادی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، حتی سربازان آمریکایی در جنگ صدام علیه کویت در حقیقت اختصاص میده و باز اون اتفاق رو با اتفاق تاریخ 17 اسفند 1404، نهمین روز از جنگ 40 روزه، حمله ارتش تروریستی آمریکا و رژیم قاسب صهیونی به یکی از انبار بزرگ نفت در تهران، پایتخت ایران، و این پرسش رو مطرح میکنه که تمامی این کشورها، کشورهای اروپایی، خود ایالات متحده آمریکا که مدعی حقوق بین الملل و حقوق بشر هستند، چگونه خود عامل به این اتفاق، یعنی حمله به مخازن نفت تهران میشن و چگونه این سکوت خبری رو بدون اینکه حتی کسی بخواد منکوب بکنه این حرکت رو اداره میکنن. و اینجاست که در حقیقت شاهدان روی اصلی که روی پلید، جنایتکارانه و وحشیگرانه خوی توأم با سبوعیت رژیم قاسم صهیونی و ارتش تروریستی امریکاست افشا می شود. امیدوارم تماشای این مستند با مرور عرایض من نگاهی متفاوت رو به شما در قالب شناخت روحیه اصلی به دور از انسانیت ایالات متحده آمریکا، رژیم قاسم صهیونی و تمامی دستگاه‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی اونها بده. و در پایان مثل همیشه آرزوی من سلامت، صلابت، پیروزی، افتخار، حریت و آزادگی ایران و ایرانی است. یا علی، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، شبکه زندگی.